درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه 13 هم جغرافی سنف 11 هم. امروز هم قرار است به ادامه درس های جغرافی سنف 11 هم خود موضوعات مهمتر را از جغرافی با هم بخوانیم. اگر شما به خاطر داشته باشید، در درس گذشته ما از انواع انرژی صحبت کردیم. انواع انرژی که مانند انرژی آبی و همچنان انرژی حرارتی و انواع انرژی بادی که هست، همه اینا را از انواع انرژی هست و امروز ما قرار است که انرژی حرارتی را بخوانیم و همچنان موضوعی که تازه که ما میخوانیم نفت در جهان هستم. خب ما تا هنوز نفت در جهان را چندین بار بررسی کردیم که مثلا در جغرافی سنف هفتم که آغاز کردیم، نفت در قاره آسیا، در سنف هشتم درباره نفت در قاره آمریکا و آسیا، همه اینا رو ما صحبت کردیم و حالا در به شکل عمومی نفت در جهان رو بررسی میکنیم و همچنان برق حرارتی رو بررسی میکنیم که چگونه هستن. اینا که هست از جمله موضوعات درسی امروزی ما و شما هست که قرار است که بخونیم. خب بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم. در نخست تولید برق حرارتی. خب برق حرارتی برق است که نوع از برق است که از سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز و دیزل به دست میاد. امروز دستگاه های تولید برق حرارتی روز به روز در حال افزایش است، در حال پیشرفت هست که مهمترینش هم از تولید انرژی با استفاده از زغال سنگ هست. چون که 50% برق جهان از زغال سنگ تولید میشه. خب در دستگاه های تولید برق حرارتی معمولا از زغال سنگ قیری یا نرم استفاده میکنه، زیرا قیمتش ارزان است و حرارتش هم بیشتر هست که به طور نمونه با 1450 گرم زغال سنگ میتونیم 1 کیلووات برق تولید کنه. در این صورت هست که از زغال سنگ بیشتر استفاده میشه. زغال سنگ قیری هم قیمتش ارزان است و هم تولید برقش خوب است. یعنی که 1450 گرم زغال سنگ ما در نظر بگیریم، یعنی از 1.5 کیلوگرم، از 1.5 کیلوگرم هم کمتر، 1.5 کیلو زغال سنگ 1 کیلووات برق تولید میشه. یعنی که تولید برقش هم خوب هست. به همین دلیل است که زغال سنگ استفاده میشه. مثلا از نفت و گاز و دیزل هم استفاده میشه، ولی زغال سنگ به خاطر که ارزان تر است و استخراجش هم خوب تر است و تصفیه کار نداره، به همین دلیل است. مثلا اگر گاز و نفت استفاده کنن، اونا مراحل تولیدشون زیادتر هست که از اونا بخواین تولید انرژی کنن. ولی ببینن گاز و نفت هم که به موارد دیگه هم استفاده میشه. مثلا نفت و دیزل اینا به انواع ماشین‌آلات موتر و تیاره و همچنین چیزهای دیگه استفاده میشه. گاز در قسمت پخت و پز و گرم کردن منازل استفاده میشه. زغال سنگ هم استفاده های خود داره، ولی در قسمت تولید برق حرارتی زغال سنگ بهترین گزینه هستن. کشورهای جهان که منابع طبیعی بسیار زیاد داره، مثلا در ایالات متحده آمریکا را ما در نظر بگیریم، 50% برق از زغال سنگ به دست میاد، 14% از گاز به دست میاد و 11% دیگه برق از نفت به دست میاد. در کشورهای عربی یا کشورهای خاورمیانه هستن، در این مناطق که هستن نفت بسیار زیاد هست، نفت خاورمیانه خیلی زیاد هست، در سطح جهان بیشتر هست که شامل کشورهای مثلا عربستان، سوئدی، کویت، قطر، بحرین، اردن، از جمله ایران، در این مناطق که هستن نفتشان بیشتر هست که اینا انرژیشون یا حرارتشون انرژی حرارتی یا برقشان از با استفاده از سوختن نفت به دست میارن. همچنان تولید برق حرارتی به منابع موجود در هر کشور وابسته است. یعنی هر کشور که منابع طبیعیش بیشتر باشه، مثلا یک کشور نفتش بیشتر است مانند خاورمیانه، از نفت خود استفاده میکنه. یک منطقه که گازش بیشتر باشه، از گاز خودش استفاده میکنه. یا کشوری که زغال سنگش بیشتر باشه، از زغال سنگش به خاطر تولید برق حرارتی یا تولید انرژی استفاده میکنه. نظر به منابع طبیعی همو کشور یا همو منطقه هست. مثلا ما در افغانستان به خاطر گرم کردن منازل خود از چی استفاده میکنیم؟ از زغال سنگ استفاده میکنیم. یعنی زغال سنگ در کشور ما هست، از این زغال سنگ استفاده میکنیم، منازل خود گرم میکنیم. بعد از مثلا از گاز استفاده میکنیم، گاز هم در افغانستان خوب هست. و دیگه موارد مثلا بعض بندهای برقی که هست، از بندهای برق استفاده میکنیم به خاطر تولید انرژی، یا که برقی که از ترکمنستان میاد، اینا از اینا استفاده میکنه به هر نحوی که شده، مثلا از منابعی که در خود کشور ما هست از او استفاده میکنیم برای تولید انرژی. خب ای بودم از برق حرارتی، حالا میرسیم به بخش بعدی ما که نفت است. خب نفت که از بقایای حیوانات و نباتات تشکیل شده که تای چندین دوره جیولوژی زیر طبقات رسوبی گرفته شده که اونجا فشار و حرارت و زمان به اثر فشار زیاد و حرارت زیاد و زمان زیاد اونها به وجود آمده. خب نفت ترکیب از هایدروکاربون های جامد، مایع و گاز است که بیشتر به شکل مایع است و شامل هایدروژن و کربن میشن. همچنین مواد ناخالص مانند سلفر و نایتروژن هم همین نفت خود دارن که امروز در جهان نفت اهمیت بسیار زیاد را دارد. تانک ها و موترها و ریل ها و تیاره ها اینا هست، همهشون از نفت استفاده میکنن به خاطر سوختاندن یا به خاطر که اینا از وسایل ترانسپورتی ما استفاده کرده بتونیم از نفت استفاده میکنه. حتی موتورسیکل که ما باشیم اینو از نفت استفاده میکنه تا از یک مکان به مکان دیگه برن. خب موترها و ریلها و تانکها همشون از نفت استفاده میکنن. و همچنان توسعه صنعت نفت در قرن 19 زمان به وجود خیلی استفادهش زیاد شد یا تقاضایش زیاد شد که منبع روشنایی در اروپا آغاز شد که در سالهای 1900 تا 1910 وقت صنعت موترسازی در اروپا بیشتر شد. کاربرد نفت در کشتی های ماهیگیری و خطوط آهن هم گسترش یافت، افزایش یافت. این صورت شد که نفت سراسر جهان استفاده های زیاد خورده پیدا کرد. از اون زمان نفت به عنوان یک منبع استراتژیک که اهمیت بسیار زیاد را پیدا کرد، چون کشتی هایی که با استفاده از نفت حرکت میکردن نفت استفاده میکنن تا 53 روز یا بیشتر در دریا میمان و کشتی هایی که از نفت استفاده نمیکردن اونا از 53 روز هم بیشتر در دریا میماندن. این باعث شد که صنعت نفت یا استفاده از نفت جهان بیشتر شد. کشتی های تجاری و مسافربری و با وقتی که برای کشتی های نفت استفاده شد، کشتی های تجاری و مسافربری و جنگی هم بیشتر شد و همچنان محصولاتی که از نفت هم مشتق میشه به وجود میایه هم زیاد شد. مثلا پلاستیکی که از نفت به وجود میایه یا حشره‌کش هایی که از نفت به وجود میایه اینا باعث شد که در قسمت صنعت کمی زیادتر شد. و همچنان رقابت برای کنترل منابع نفتی باعث شد که کشورهای صنعتی برای منافع اقتصادی خوب با یکدیگرشان درگیر شد که حتی بعضیشان هم به جنگ ختم شد، که به جنگ مسلحانه ختم شد. که در این صورت هم وقتی که بین نفت جنگ های مسلحانه صورت گرفت و کشمکش های زیاد صورت گرفت، بازم قیمت نفت هم بالاتر رفت که یکی از کشمکش ها حمله عراق به کویت است. در سال 1990 میلادی عراق به کویت که همسایه کوچکش بود حمله کرد و تلاش داشت که حوزه های نفتی کشور کویت را تحت کنترل خود بیاره. در جریان این جنگ خیلی از چوه های نفتی با آتش کشیده شد و خیلیشان از بین رفت و همچنان لکه های نفتی، نفت که هست بالای دریاها و بالای بر باعث شد که خسارات سنگین به محیط زیست وارد کنه. وقتی که ما اگه در نظر داشته باشیم یا اگه دیده باشیم، نفت بالای آب استاد میشه و بویی که نفت داره باعث شد که موجودات زنده که در داخل دریا هستن اونا نفس کشیدن نتونن یا اونا رو مسموم کنه. بالای محیط زیست و نفتی که از خسارات که چوها دید خیلی بالای محیط زیست تاثیرات زیاد را تاثیرات بد را به جا گذاشت. و همچنان تحقیقات جیولوژی که نشان میده که در مناطقی که ذخایر نفت وجود داره چوهای عمیق خور میشه که گاهی همی چوها به هزاران متر هم میرسه. و همچنان نخستین چاهای نفت مناطق دارای ذخایر نفت جهان در سال 1895 میلادی در ناحیه پنسیلوانیای آمریکا حفر شد. این چاه 20 متر عمق داشت، روزانه 4 متر مکعب نفت را تولید میکند. بازم به مرور زمان تولید صنایع نفتی در جهان بیشتر شد. مردم چاهای عمیق‌تر را حفر میکردند که به طور نمونه در وایومینگ آمریکا عمق چاه ها بیش از 6000 متر هم میرسه به خاطر رسیدن به نفت و استخراج نفت ریشه های عمیق نمیکشه و نفت خام استخراج شده رنگ سیاه است و قبل از تصفیه قابل استفاده نیست، اما بعد از یک تصفیه میشه رنگش بنفش میشه و با آسانی قابل ساخت است. مناطق دارای ذخایر نفت در جهان که هستند به ترتیب خلیج فارس است که خلیج فارس بهشترین نفت در جهان داره، بعد از او روسیه، امریکای شمالی، ونزوئلا، آفریقا و بحر خزر هستند. اینا که از جمله مناطق هست که دارای ذخایر نفت زیاد هست در جهان و همچنان مناطق دارای ذخایر نفت در جهان همچنان در آسیا، عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، قطر، روسیه، ایران، افغانستان و اندونزی هستند. در اروپا بلژیک و انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، نروژ و هلند هستند. در آمریکا ایالات متحده آمریکا که از جمله بین این همه خاورمیانه یا کشورهای عربی خلیترین حوزه نفتی در جهان است که 65% نفت جهان را در بر میگیرد. عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده و صادر کننده نفت در جهان است و ایالات متحده آمریکا از بزرگترین تولید کنندگان و عمده ترین مصرف کنندگان نفت در سطح جهان هستم. و همچنان ذخایر و تولید کنندگان نفت در جهان، بخشی عمده نفت آمریکا از ساحل خلیج مکزیک به دست می آید و همچنان از ایالت های تگزاس، لوئیزیانا و آلاسکا استخراج می شود و همچنان ایالت های کالیفرنیا، اوهایو، اوکلاهاما، آرکانساس و میسیسیپی هم از جمله اینا ذخایر نفتی اینا خیلی غنی هست، خیلی زیاد هست. در آمریکای لاتین، خب در نخست یک سوال شما دارم، آمریکای لاتین کدام آمریکا میشه؟ کدام بخش از قاره آمریکا میشه؟ اینو ما خوانده بودیم در جغرافی صنف هشتم. بله، آمریکای لاتین شامل آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی میشه که هر دوشون یک جا به نام آمریکای لاتین یاد میکنن. در آمریکای لاتین کشورهای ونزوئلا و اکوادور دارای ذخایر بزرگ نفتی هستند. در آفریقا کشورهای لیبی، الجزایر، نایجیریا و گابون از جمله تولید کنندگان عمده نفت جهان به شمار میرن. پس از آمریکا، ژاپن یکی از بزرگترین وارد کننده نفت است که روزانه 4 تا 5 میلیون بشکه نفت خریداری میکنه. یعنی مصرف کننده وارد کننده نفت در جهان اول ایالات متحده آمریکا است، بعد از او ژاپن هست. در اروپای غربی کشورهای آلمان، ایتالیا و فرانسه بیشترین وارد کنندگان نفت را دارند. انگلستان همچنان نیز تا سالهای اخیر وارد کننده نفت عمده نفت جهان بود، اما با استخراج نفت از بحیره های شمال تا هنوز خودکفا هستم. و موارد استعمال نفت و محصولاتش در جهان امروز که است، نفت در قسمت های ترانسپورت هم استفاده می شود، از جمله از مشتقات او و تولید لباس، لاستیک های مصنوعی، وسایل نقلیه، عطر و صابون، صنایع بهداشتی، رنگ، انواع پلاستیک استفاده می شود. همچنان در مواد کیمیایی، ماشین‌آلات صنعتی، رابر مصنوعی هم استفاده می شود و انواع دواها و کت های مصنوعی کشاورزی، حشرکش هم از جمله مشتقات نفت است که ازش حاصل می خب ای بودم از درس امروزی ما و شما. در آخر کارخانه که بر شما مد نظر گرفتیم، عبارتند از منشأ پیدایش نفت را واضح سازید، دوم چرا صنعت نفت اروپا به سرعت انکشاف یافت علتش را توضیح بدین، و سومی مرکزهای مهم تولید نفت قاره آسیا را نام بگیرین، و چهارمی در آمریکای لاتین در کدام کشورها ذخایر نفت وجود دارد نام بگیرین. این بودم از درس امروزی ما و شما. شما را تا جلسه بعدی و الله پاک به نیاز مسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 13 جغرافی صنف 12. امروز هم به ادامه درس‌های گذشته خود موضوعات درباره زبان‌های ماندین چینایی و اندونزیایی، زبان‌های هندی و اردو و ارتباطات و جهانی شدن، تاریخچه پست در جهان، اینترنت و ایمیل در جهان، اینا موضوعات هست که امروز مقرر است که در جلسه امروزی خود با هم بخونیم. خب به این درس امروز خود آغاز کنیم که شامل کدام موضوعات میشه، این موضوعات را بخونیم. خب در نخست زبان‌های ماندنی چینایی و اندونزیایی. خب زبان ماندین چینایی زبان است که یک سیلابه هستن و نمونه هاش هم مانند زبان های برمایی، تبتی، ویتنامی، تایلندی و میانماری هستن. خب زبان چینایی تنها زبان است که بیشترین گوینده را در سطح جهان داره و دشوارترین زبان هم در سطح جهان است که الفبای زبان چینایی 400 حرف داره و یه خصوصیتش این است که زبان یک سیلابه هست، یعنی هر حرفی که می استفاده میکنه فقط یک هجا داره و بیشتر از نیمی نفوس قاره آسیا با زبان چینایی یا ماندرین چینایی صحبت میکنه. و زبان اندونزیایی هستم که زبان اندونزیایی از زبان مالایی مشتق شده و زبان رسمی مردم اندونزیا هستم و در سال 1928 میلادی به عنوان زبان ملی در اندونزیا انتخاب شده. یه زبان از زبان‌های عربی، چینی، هلندی، پرتغالی، سانسکریتی، فرانسوی، انگلیسی و انگلیسی تاثیر گرفته و حدود 7000 واژه هلندی هم در همه زبانی اندونزیایی وجود داره. وارد زبان اندونزیایی شده. زبان‌های هندی و اردو. زبان هندی زبان مردم هندوستان هست، زبان اردو زبان اصلی مردم پاکستان هست و از زبان سانسکریت مشتق شده. و این زبان بعدن با زبان فارسی هم یک جور شده، زبان هندی با زبان فارسی یک جور شده که بعدن زبان اردو رو تشکیل داده. و همچنان در زمان حکومت شاهجهان که یک از شاهان حکومتی بابریان در هند بود، این زبان به نام زبان اردو مسمی شد و زبان اردو ترکیب از زبانهای فارسی، ترکی و هندی قدیم هستند. و اصطلاح اردو در زبان ترکی به معنای عسکر و قرارگاهی قشون را معنا می‌ده و بعد از اینکه تسلط انگلیسی کلمات انگلیسی هم وارد زبان اردو شده است که فعلا زبان اردو هم در پیشتر در زبان مردم پاکستان را تشکیل می‌ده. مردم پاکستان با زبان اردو تکلم می‌کنه. خب بخش زبان‌ها را خواندیم و حالا می‌رسیم به بخش ارتباطات و جهانی شدن. خب اما معلومات از راه دور یا ریموت سنسینگ از اینا که در بخش های تجارت، صنعت، فرهنگ، حمل و نقل اطلاعات از میان کشورها بسیار به اشکال مختلف استفاده میشه و کارها را آسان تر ساخته به خاطر حمل و نقل اطلاعات از یک منطقه به منطقه دیگه، از یک مکان به مکان دیگه. از این بخش ها از ارتباطات یا از ریموت سنسینگ استفاده میکنم. انکشاف و ارتباطات که در انگلیسی به نام تلکومونیکیشن هم یاد میگونه که با استفاده از رادارهای پیشرفته، تلفن، فکس، سیستم‌های ماهواره‌ای در سطح کشورهای در سطح جهان ازش استفاده می‌کنه و اطلاعات خود انتقال می‌کنه که با استفاده از تلکومونیکیشن یا ارتباطات هست. و اینا که ارتباطات و یا همین تلکومونیکیشن وسایل عمده خود داره که تاریخش هم نچندان پیچیده نیست که باعث از زمان قدیم مردم ارتباطات خود برقرار میکرده به اشکال مختلف و باعث هم شده که مردم اطلاعات خود بسیار به شکل آسانی، ولی فعلا تکنولوژی پیشرفت کرده، اطلاعات خود به آسانی انتقال میدن. وسایل عمده تلکومونیکیشن یا ارتباطات اگر ما در نظر بگیریم، قدیم که بودم با وسایل ابتدایی داشته و فعلا تازه وسایل عصری هسته و اگر ما وسایل ارتباطیش تقسیم کنیم به دو دسته تقسیم میکنیم. یکی وسایل ابتدایی هست که در زمانهای قدیم از پرندگان و حیوانات اهلی استفاده میکردن، مثلا بیشتر از کبوتر استفاده میکردن که کبوتر از مناطق مختلف پیغام یا نامه‌ای که برش آویزان میکرده و را به منطقه میرسانده. ولی فعلا وسایل عصری که هست مردم استفاده میکنن میدیا هست، تلویزیون، تلفن، کمپیوتر، اینترنت و اخبار مصنوعی هستن. اینا راه های ارتباطات را آسان تر ساخته و همچنان بسیار سریع هستن. مثلا ما در نظر بگیریم از اطلاعات جهان به بسیار آسانی که تلویزیون یا استفاده از انترنت با استفاده از موبایل بسیار به شکل آسان در کسر ثانیه در ثانیه در دقیقش وضعیت جهان را ما با خبر میشیم، اطلاعات خود شریک میکنیم، اطلاعات خود به دست میاریم، هم به بسیار آسانی و هم به بسیار درست و به شکلی با سرعت زیاد اطلاعات را دریافت میکنیم و هم میتونیم اطلاعات را شریک بسازیم. خب اگر ما روش های ارتباطات را در نظر بگیریم، در قدیم که بوده بیشتر از پست استفاده میکردم که کشورهای مانندی چین، مصر، یونان و امپراتوری روم قدیم از حیوانات و پرندگان به عنوان ارسال نامه استفاده میکردن و در زمان امپراتوری امویان، عباسیان، هارون رشید متصدی پستی امپراتوری مقرر شد که به نام البورید معروف بود. در قرن 16 میلادی با کمک فرانسوی ها تاکسی اولین سرویس پستی در اروپا ایجاد شد که مکتوب ها را هم شامل می شد که مکتوب ها را انتقال می داد و در قرن 18 میلادی کشورها با موافقت نامه های دو طرفه تبادله پستی را در سراسر جهان آغاز کرد که مکتوب ها را، مکاتب را و نامه ها را انتقال می داد. اینا که هستن با استفاده از روش های مختلف کمی از گذشته مثلا از پرنده ها و حیوانات استفاده نکردن، با شکل پیچیده، با شکل آسانتر و با شکل دقیقتر معلومات را انتقال میدادن. خب با گذشته زمان انتظارات مردم بیشتر میشه، معنی دلیل است که هر روز باید پیشرفت و انکشاف در تمام عرصه ها بیشتر باشه. معنی دلیل بود که بعد از تاکسی ایجاد شد و بعد تصدی های پستی ایجاد شد و بعد از هم موافقت نامه ها در قابل انتقال پست یا انتقال مکتوب ها ایجاد شد و انکشاف سیستم پستی را ما در نظر بگیریم. در سال 1840 میلادی راولان هیل نرخنامه و تیکت پستی یک پنی را برای داخل سرحدات کشور خود را ایجاد کرد و در سال 1868 میلادی هنری از آلمان طرح اتحادیه پست جهان را ارائه کرد که در 15 دسامبر 1874 میلادی معاهده برن با اشتراک 21 کشور تعیین شد که معاهده به خاطر چی بود؟ اتحادیه پستی جهان مسمی شد، به خاطر که مردم بتونن پست های خود تمام مردم کشورهای جهان به شکل آسان ایمی 21 کشوری که عضو داشتن پست های خود انتقال بدن. بعد از اون کشورهای زیادی عضو شد که تا سال 1996 میلادی تعداد کشورهای اتحادیه پستی جهان به 189 کشور رسید که 189 کشور جهان پست های خود مکتوب های خود انتقال میدادن، یک اتحادیه را ایجاد کردن. و موضوع بعدی تلفن موبایل در جهان هستم. تلفن موبایل از اجزای بسیار مهم در تکنولوژی عصری فعلی به شمار میره. خب تلفن شخصی با نام گراهام بل اختراع کرد و در سال 1897 میلادی تلفن بیسیم شناخته شد و گیلگو مارکونی برای اولین بار از اروپا به او طرف اقیانوس اطلس یک مخابره را انجام داد. و بعد از جنگ جهانی دوم اختراعات قسمت تلفن و موبایل خیلی زیاد شد و پیشرفت های زیاد را داشت که در سال 1947 میلادی ترانزیستور اختراع شد که تاثیر بسیار زیادی روی پیشرفت مخابرات داشت. و تکنیک مخابره انفرادی هم هست که در سال 1960 میلادی 62% استفاده میشد و در سال 1970 این مدت 10 سال 72% افزایش شد که مردم از تکنیک های مخابره های انفرادی استفاده میکردن. و بعد از اون تلفن بیسیم یا سلولر ایجاد شد که یک نوع تلفن بسیار پیشرفته بود که رابطه فقط بین دو نفر ایجاد میکرد و قابل انتقال به هر مکان بود، یک انکشاف پیشرفته تری در عصر مخابرات یا قسمت تلفن و موبایل بود. و فکس هستم. فکس در سال 1940 میلادی توسط ریچارد رنجر اختراع شد و این فکس هست معلومات را به شکل تکست یا به شکل نوشته خط روی کاغذ انتقال میده و اولین فکس از نیویورک به لندن ارسال شد که فکس هم که گفتم پیام های تحریری انتقال میده و امی خود فکس که هسته در مسائل فقط ایتونسته که در مسائل تجاره یو صنعتی به کار بره و میتونه خود فکس میکنه در اقمار مصنوعی هم استفاده شده و اینترنت ایمیل در جهانک بخوانیم. اینترنت ایمیل جهتر مسائل مخابراتی در عصر حاضر هسته که و کامپیوتر که در نیمه قرن 19 هم مورد استفاده قرار گرفت و بین سالهای 1944 تا 1951 میلادی انکشاف بسیار زیاد کرد. کامپیوتر اول برای مرکز تحقیقاتی نظامی ایالات متحده امریکا استفاده می‌شد و در سال 1967 میلادی موسسه ماشینری کامپیوتری SM یا دفتر ARPA یک ماشین را جور کرد که معلومات را بین کامپیوترها انتقال می‌کرد و این انتقال معلومات توسط پیام‌های IMP یا اینترنت مسیج پروسسر صورت می‌گرفت و در سال 1969 پانتون کالیفرنیا تانست که باید پانتون یوتا که در امریکا هسته با اینا با استفاده از اینترنت ارتباط برقرار کنه و این هم از جمله تکنولوژی های جدید است که برای ارسال های پیام های الکترونیکی استفاده میشه. خب ایمیل بگیم ایمیل شاید همگی شما با ایمیل آشنایی داشته باشید. خب این بودم از درس امروزی ما. شما بیاین که در آخر کارخانه که ما مد نظر گرفتیم را بر شما بگویم. سه تا سوال هست. سوال اولی است که اول مرکزی که وسیله ارتباط مخابراتی را با استفاده از کامپیوتر فراهم کرد کدام بود و در کجا موقعیت داشت؟ سوال دومی است که در کدام سال پانتون کالیفرنیا توانست توسط اینترنت با پانتون یوتا ارتباط برقرار کند؟ و سوال سومی است که اینترنت در کدام سال در بخش‌های فرهنگی و تجارتی آغاز به فعالیت کرد و چه زمانی به سطح جهانی توسعه یافت؟ این سوال ها هست. سوال ها را جوابشان پیدا کنین. سوال های چندان سخت نیست. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
زیر چادرت نگاه با ما میکنی بردی دل و جان ما چی جلوه ها میکنی چی جلوه ها میکنی زیر چادرت نگاه با ما میکنی بردی دل و جان ما چی جلوه ها میکنی چی جلوه ها میکنی شب روز مرا گم میکنی گل اگر میل دلت برا شدینه چرا رسمای مردم میکنی گل اگر میل دلت برا شدینه چرا رسمای مردم میکنی گل آتیره چادرت نگاه با ما میکنی بردی دل و جان ما چه جلوه ها میکنی چه جلوه ها میکنی آسیر چادرت نگاه با ما میکنی بردی دل و جان ما چه جلوه ها میکنی چه جلوه ها میکنی نگاه تا سری کاری ندانستی رموز عاشقی را و من جادو پری در دیر سوچی نرانستی رموز عاشقی را